بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 317 سوره مبارکه طه، آیات 77 تا 87. ادامه تاریخ حضرت موسی سلام الله علیه است. در جلسه گذشته یک بخش از این فصل به پایان رسید و اون مواجهه حضرت موسی سلام الله علیه با فرعون و فرعونیان بود. آیاتی که امروز می‌خونیم یک صحنه دیگری رو از ماجرا و تاریخ بنی اسرائیل و حضرت موسی سلام الله علیه نقل می‌کنه که این ماجرا سال‌ها پس از داستان سحر ساحران و ایمان ساحران اتفاق افتاده، چون ما پیش از این هم در سوره مبارکه بقره، هم در سوره اعراف، هم بعضی سوره های دیگه به بخش هایی از ماجرای بنی اسرائیل و تاریخ حضرت موسی سلام الله علیه اشاره کردیم. پس از ماجرای سحر ساحران و ایمان آوردن اونها اتفاقات زیادی میفته. حتی بعضی از پژوهشگران فرض 20 سال رو هم مطرح کردن که این ماجرایی که اینجا داره اتفاق میفته بعد از حدود 20 سال از اون ماجرا اتفاق افتاده، چون حدود 9 تا معجزه دیگه در این سالها اتفاق میفته. بنی اسرائیل مورد ظلم و ستم قرار میگیرن، از اون طرف بر قبطیان و فرعونیان بلاهای نازل میشه. هر دفعه اونها به جناب موسی قول میدن که اگر تو این مشکل رو از ما برطرف کنی ما ایمان خواهیم آورد، و باز ایمان نمیارند، تا اینکه باز طبق آیاتی که در جاهای دیگر در سوره های دیگر آمده، فرعونیان به فرعون اعتراض میکنن که شما چرا با موسی و پیروان موسی برخورد نمی کنید؟ اینها دارن در مصر مردم رو گمراه می کنند، هر کاری دلشون میخواد می کنند، که فرعون تصمیم به برخورد می گیره و باز طبق آیاتی که در دیگر سوره ها آمده دستور میده که همچون سالهایی که حضرت موسی سلام الله علیه در اون سالها متولد شد، به کشتن مردان بنی اسرائیل بپردازند، نه فقط کودکان، و به خدمت گرفتن زنان اونها. خب یک شرایط خفقان آوری اتفاق میفته. اینجا خدای متعال به حضرت موسی و پیروانش دستور میده که موسی برنامه ریزی بکنه و اینها رو شبانه به دور از چشم فرعونیان از مصر ببره بیرون و جان اینها در واقع و خود موسی نجات پیدا بکنه. یعنی شبیه هجرتی که حال بعدن برای خود رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمانان از مکه اتفاق افتاد، شبیه این میبینیم که برای موسی و بنی اسرائیل هم هست. خب حضرت محمد صلی الله علیه و آله طبق روایاتی که داریم به مسلمانان بارها و بارها این مطلب رو می فرمود که اگر می بینید در قرآن کریم ماجرای بنی اسرائیل به تفصیل آمده، به خاطر این هست که ما با تاریخ اونها آشنا بشیم و مراقبت و مواظبت بکنیم که اون ماجراها بر سر ما نیاد. اما خب متاسفانه بسیاری از اون ماجراها در مورد مسلمانها هم تکرار شد، چنان که حالا در همین سوره این بحث هم آمده که جناب هارون جانشین حضرت موسی بود در میان بنی اسرائیل وقتی حضرت موسی به کوه طور رفت، اما بنی اسرائیل از جناب هارون اکثریت اطاعت نکردند و به گوساله پرستی رو آوردند. خب همین باعث میشه که اون تشبیهی که حضرت کردند که به امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن که انت منی به منزلت هارون من موسی. تو مثل هارون میمونی برای نسبت به من. برای موسی هارون چه جایگاهی داشت نسبت به موسی؟ جانشینش بود دیگه. تو هم جانشین منی. الا انه لا نبی بعدی. فقط تفاوت اینه که پس از من پیامبری نخواهد بود. خب همطور که بنی اسرائیل از اطاعت هارون تخلف کردن، بسیاری از مسلمان ها هم از اطاعت امیرالمومنین علی علیه السلام تخلف کردن. یعنی این مشابهت ها رو میشه دید. حالا این آیات رو میخونیم و در باره این آیات هم تدبر میکنیم و تأمل میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکب ولا تخشا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم و اضل فرعون قومه و ما هدا. می فرماید خدای متعال که ولقد اوحینا، یعنی ما تحقیقا وحی کردیم به موسی ان اسر به عبادی، که شبانه ببر بندگانم را، یعنی کسانی که دیگه بنده فرعون نیستن بلکه بنده من شدن، اینها رو شبانه هماهنگ کن، به حرکت در بیار، ببر از مصر، اینها رو بیرون ببر به سرزمینی که تحت نفوذ و حاکمیت فرعون نباشه. این که گفته شبانه ببر یعنی مخفی باشه، چون اگر روز می بود یا علنی می بود که فرعون و فرعونیان اینها رو دستگیر می کردن و طبق دستوری که فرعون داده بود اینها رو می کشتن، مردان رو می کشتن، زنان رو نگه می داشتن. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا. خب این داستان کوتاه شده دیگه، باز تو سوره های دیگه تفصیلش وجود داره که اینها میان به ساحل میرسن، حالا رود نیل بوده یا دریای سرخ بوده، این هم محل اختلاف هست، البته فرق نمیکنه حالا هر کدوم که بوده، و فرعونیان که دنبال اینها راه افتاده بودن اینها میترسند و به موسی میگن که ما رو به کشتن دادی. موسی میگه نگران نباشید، ان معی ربی سیهدین، و همینطور هم میشه. خدای متعال به جناب موسی میفرماید که فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا. ای موسی باز کن. فضرب اینجا یعنی باز کن، باز کن برای اونها راهی را در دریا، یبسا که خشک شده باشه. خب باز در سوره دیگری داره که فضرب عصا کل بحر، عصای خودت رو بزن به دریا تا راه براتون باز بشه. لا تخاف و درکن و لا تخشا. این راه خشکی در وسط دریا براتون باز شد، از این راه حرکت کنید و عبور کنید از دریا. لا تخاف و درکن یعنی ترس دستیابی فرعون رو دیگه نخواهید داشت، ولا تخشا یعنی ترس غرق شدن در دریا رو هم نخواهید داشت. دو تا تهدید اینجا برداشته میشه، یکی تهدید فرعون، یکی هم غرق شدن در دریا. لا تخاف و درکن، تا نترسید از دست یافتن فرعونیان به خودتون، ولا تخشا و نترسید از غرق شدن در دریا. فاتبعهم، دنبال کرد بنی اسرائیل را فرعون به جنودی همراه با سپاهیان خودش. یعنی اینا وقتی که ماموران اطلاعاتیشون اطلاع دادن که موسی و بنی اسرائیل و کسانی که به موسی ایمان آورده بودند، که حالا تعدادشون البته زیاد نبود، اینا دارن فرار میکنن، فرعون شخصا به همراه نیروهای مسلح خودش اینها رو تعقیب کرد. فغشیهم من الیم ما غشیهم. خب وقتی اینها رسیدن به لب ساحل و دیدن که یه راهی باز شده و موسی و مؤمنین به موسی دارن از اون راه عبور میکنن، فرعون هم با نیروهای ویژه خودش اومد که از همونجا دنبال بکنه اینها رو. آخرین نیروی موسی که از دریا خارج شد، یا از رود نیل یا دریای سرخ، عرض کردم هر کدوم بوده فرق نمیکنه، خب دریا دوباره به هم وصل شد و فرعونیان غرق شدند. فغشیهم من الیم، فرا گرفت آنان را، یعنی فرعون و سربازانش را، من الیم، از دریا، ما غشیهم، آنچه که فرا گرفت ایشان را. خب یه نکته ادبی هم اینجا براتون بگم، خیلی زیباست. آیات را اگه دقت کردید داره با یا مقصوره تمام میشه. آیه قبلی رو ببینید ولا تخشا، آیه بعدی رو ببینید و ما هدا علیکم المن و السلوى فقد هوا ثم اهتدا. صفحه قبل هم که نگاه کنید همینطوره، خیرون و ابقا لا یموت فیها ولا یحیا فاولئک لهم الدرجات الاولى تزکا. ببینید این آیات همه هم وزن و هماهنگ هستند. حالا اینجا میتونست خدای متعال بگه فغشیهم من الیم ما مثلا تخشا یا ما غشا، ولی میگه ما غشیهم، یعنی پایان آیه با میم تمام شده. این رو بعضی از پژوهشگران که تحقیق کردن و بررسی کردن مربوط میشه به در واقع تعداد حروفی که در هر سوره هست، یعنی که حالا داستانهای مفصلی داره که جای ذکر اون نیست و یا به دلایل دیگری. به هر حال اینجا با اینکه میتونست همون وزن هم بیاد اما نیامده. در واقع هم تعداد میم ها هم تعداد یاهای مقصوره اینها موضوعیت داره از نظر محاسبات ریاضی در حروف و حساب و کتاب داره در واقع. و اضل فرعون قومه و ما هدا. خدای متعال میفرماید که فرعون علارغم این که ادعای فرمان روایی و ربوبیت و هدایت مردم خودش رو داشت، ملاحظه کردید که فرعون قوم خودش رو گمراه کرد، آورد غرقشون کرد و ما هدا، اونا رو راهنمایی نکرد، اونا رو هدایت نکرد، به راه و روش درستی نبرد. و این سرنوشت همه کسانی که از طاغوت‌ها تبعیت بکنند. طاغوت‌ها نمی‌توانند مردم رو به راه درست هدایت بکنند چون مردم رو برای منافع خودشون می‌خوان. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیه غضبی فقد هوا و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. خب حضرت موسی سلام الله علیه برای قوم خودش، برای کسانی که به او ایمان آوردند که عمدتاً و اکثرا از بنی اسرائیل بودند، سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، لطف خدا به اونها رو یادآوری میکنه و تأکید بر این نکته که شما حواستون باید باشه که باید پیوسته گوش به حرف رهبرتون داشته باشید. ایمان و عمل صالح بدون داشتن رهبری الهی کفایت نمیکنه برای رستگاری. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، من نجات دادم شما را، یا ما نجات دادیم شما را از دشمنانتان. یعنی به لسان خدای متعال داره به بنی اسرائیل خطاب میشه، یعنی یادتون نره این که شما رو ما از دست فرعون و فرعونیان نجات دادیم، یادتون نره. و وعدناکم جانب طور الایمن، باهاتون وعده گذاشتیم در سمت راست کوه طور، چون شما الان دیگه حکومت ندارید، از دست فرعون و فرعونیان نجات پیدا کردید، یک امت بدون حکومت هستید، یک امت بدون قانون هستید. وعده ما کوه طور، تا اونجا کتاب تورات بهتون داده بشه به عنوان یک قانون اساسی که بر اساس او جامعه خودتون رو و حکومت خودتون رو شکل بدید. غیر از این روزی معنوی ما روزی مادی هم بهتون دادیم و نزل الله علیکم المن و سلوا، ما فرو فرستادیم بر شما من و سلوا را. حالا راجع به من و سلوا هم بحث هست که اینا چگونه نوشیدنی ها و مواد غذایی بودند. بعضی ها گفتن مثلا من نوشیدنی هست، حالا راجع به ترکیباتش دوباره بحث شده. سلوا هم گفتن مثلا شبیه برخی از پرندگان که تأمین کننده گوشته اینها بود، من تأمین به اصطلاح نوشیدنی های اینها و سلوا منبع تأمین غذای اینها. بعد می فرماید کلو من طیبات ما رزقناکم، بخورید از این روزی های پاکیزهی که ما به شما دادیم. ولا تطغوا فیه، زیاده روی نکنید در آن، طغیان نورزید. فیحل علیکم غضبی، اگر گرفتار طغیان بشید غضب من بر شما حلال خواهد شد. و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، و هر کسی که غضب من بر او حلال بشود، روا بشود، قطعا او سقوط می کند، از جایگاه متعالی که داره سقوط می کنه. برای همینم هست که ظاهرن اسم جهنم، یکی از اسامی جهنم، حاویه گذاشته شده. بعضی ها این احتمال رو دادن، چون جهنم جایی که آدم ها درش سقوط می کنند. خب اینجا بحث جامعه سازی بنی اسرائیل و اینکه ارتباط بنی اسرائیل با جناب موسی تقویت بشه، اینها گوش به فرمان رهبران خودشون باشن، یعنی اون آسیبی که بنی اسرائیل داشتن. قبلا ما تو سوره مائده همون داستانشون رو خوندیم که وقتی میخواستن یک جباری رو از یه حکومت شهری ساقط بکنن، اینها دستور حضرت موسی رو اجابت نکردن، گفتن تو رب تو برید به جنگید با اونها، ما اینجا نشستیم، هر وقت اون جبار رو ساقط کردید ما میاییم. فذهبا انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. حالا میفرماید که اگر هم گرفتار غضب من شدید، راه برای توبه بازه، منتها شرط توبه اینه که فرد برگرده از اشتباه خودش. و اینی لغفارون، من هر آینه بسیار بسیار آمرزنده هستم، لمن تابه، برای کسی که برگرده از گناهان و اشتباهات خودش، توبه بکنه و آمنه و ایمان بیاره و عمل صالحن و کارهای مفید و شایسته و اولویت دار برای جامعه انجام بده. ثم اهتدا، علاوه بر همه اینها اهل پذیرش رهبری صالح هم باشه. ثم اهتدا یعنی آنگاه هدایت یک رهبر الهی رو هم بپذیره. پس ایمان، عمل صالح و اطاعت از رهبری و توبه کردن، چهار تا ویژگی هست که در این آیه برش تاکید میشه. پس شما ولو اهل ایمان و عمل صالح و توبه باشید، اما اگر اهل هدایت و حرکت در زیر پرچم یک رهبری الهی و صالح نباشید، فایده‌ای نداره، چون نتیجه تابع اخص مقدمات هست. خب این ماجرا تمام میشه از آیه 83. ماجرای دیگری رو ذکر میکنه که در آیه 80 هم البته بهش اشاره شده بود، اون وعده‌ای که خدای متعال کرد با موسی و البته جمعیت منتخب بنی اسرائیل در سمت راست کوه طور. خب جناب موسی مأمور شد از سوی خدای متعال که 70 تن از بنی اسرائیل رو هم گزینش بکنه و به اتفاق این 70 نفر بره به محل میقات و ملاقات با خدا. جناب موسی زودتر رفت و خدای متعال بهش گفت که چرا عجله کردی؟ حضرت موسی فرمود که به خاطر اینکه رضایت تو را جلب بکنم، چون که میگیم از سابقون از سابقون اولئک المقربون، و میگیم وسار او الى مغفرت من ربکم، یا میگیم وستبق الخیرات، بله عجلو به صلاح، در کار خیر باید عجله کرد، باید سرعت بخشید. گفت خدایا من دنبال کسب رضایت تو بودم و اون 70 نفری هم که انتخاب کردم پشت سر من دارن میان، اونا هم میرسن. خب در همین زمان هست که خدای متعال به جناب موسی این اطلاع و آگاهی رو هم میده که پس از آمدن تو به محل میقات، قوم تو از جناب هارون اطاعت نکردند و عده‌ای از اونها گوساله پرست شدند، جذب تبلیغات سامری شدند، که جناب موسی هم متاسف میشه، هم متاثر میشه، ناراحت میشه و وقتی تورات رو، الواح تورات رو از خدای متعال میگیره به عنوان کتاب قانون و اداره جامعه و حکومت، برمیگرده میان قوم خودش و اون صحنه گوساله پرستی رو اونجا مشاهده میکنه. و ما اعجلک عن قومک یا موسی، قال هم اولئ علی اثری و عجلت الیک رب لترضا، قال فانا قد فتنا قومک من بعدک و اضلهم السامری، فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولكننا حملنا اوزارا من زینه القوم فقذفناها فكذلک القى السامری. خب باز طبق روال قرآن کریم بخشی از داستان حذف شده. از اینجا شروع میشه که خب جناب موسی سریعتر از اون 70 نفر، چون 70 نفر میگم چون در آیه دیگری در قرآن کریم داریم که 70، یعنی این 70 نفر رو انتخاب کرده بود در سوره مبارکه اعراف، بکنم اگر درست یادم مونده باشه این بحث آمده بود. خدای متعال از جناب موسی سوال میکنه که چه چیز تو را واداشت که عجله بکنی و سریعتر از قومت بیایی به وعدگاه، و ما اعجلک عن قومک یا موسی، چه چیز باعث شد که تو شتاب کنی نسبت به قومت ای موسی، یعنی زودتر از اونها بیایی پیش من. قال جناب موسی پاسخ داد هم اولائه علا اثری، قوم من هم دنبال من هستن، علا اثری یعنی دنبال من هستن، دارن میان، نزدیکن، اونا هم پشت سر هستن و به زودی میرسن. و عجل تو الیک رب لترضا، من شتاب کردم به سوی تو، عجله کردم در آمدن به سوی تو پروردگار من، لترضا، تا از من خوشنود شوی، یعنی من برای کسب رضایت تو سرعت به خرج دادم، چون میدونم که تو از سرعت در امور خیر و نیک خوشحال میشی، راضی میشی از ما. حالا خوشحالی که برای خدا به کار میبریم نه خوشحال ماها، یعنی خوشحالی این به اصطلاح ما چون تعبیر دیگه ای بلد نیستیم بگیم، خدا راضی میشه، یعنی از این بنده خوبی که داره که اینجور سرعت میگیره در وعده برای اینکه برسه به وعده گاه خدا، از این خدا خوشنود میشه. مثل اینکه مثلا ما قبل از اینکه اذان شروع بشه پاشیم وضو بگیریم آماده بشیم برای نماز، که وقتی اذان میشه در سجاده خودمون نشسته باشیم، یعنی این آمادگی برای نماز، وضوی قبل از اذان، بعد ذکر گفتن، در محراب قرار گرفتن، در محل نیایش و نماز قرار گرفتن، خود اینها رو خدای متعال میپسنده. خب خدای متعال بهش این خبر غیبی رو داد که بدونه که پشت سرش چه خبر شده، نه نسبت به این 70 نفر، نه نسبت به اون کسانی که قرار نبود بیان به کوه طور، و اونها رو طبق اون چه که باز در قبل از این ما خوندیم، در سوره هایی که پیش از این بود خوندیم، به جناب هارون گفت که تو جانشین من باش در میان اینها و به بنی اسرائیل هم سپرد که از جناب هارون تبعیت بکنند. قال خدای متعال فرمود فانا قد فتنا قومک من بعدک، جناب موسی ما آزمایش کردیم قوم تو را پس از آمدن تو. ببینیم اینا چقدر ایمانشون قرص و محکمه، چقدر بصیرت دارن، چقدر استقامت و مقاومت دارن. و اذلهم السامری، دیدیم نخیر، نه ایمانشون یه ایمان خیلی سطحی و ظاهریه، عمق نداره، اهل مقاومت نیستن. سامری اینها رو گمراه کرد با یه تبلیغات مختصری، عقل اینها رو ربود و اینها رو گمراه کرد. خب باز داستان کوتاه شده، 40 روز تمام شد، الواح تورات در اختیار جناب موسی قرار گرفت و جناب موسی با همراهی همراهان خودش برگشت به صحرای سینا، محل استقرار قوم خودش. فرجع موسی الی قومه، برگشت پس از اتمام مأموریت در اون میقات 40 روزه در کوه تور، موسی برگشت به سوی قومش در حالی که غضبان اسفا، هم عصبانی، غضبان یعنی خشمناک، عصبانی و هم ناراحت و اندوهگین و متاسف هست. بله خشمگینه که چرا بت پرست شدن، ناراحته که چرا توحید رو از دست دادن. وقتی آمده به قوم خودش خطاب میکنه، به اینهایی که مشرک شدن، قال موسی به اینها گفت یا قومه، ای قوم من، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا ندیدید این وعده های خوبی رو که خدای متعال به ما داد و یکی پس از دیگری همه اونها رو عمل کرد؟ و چتون شده؟ چرا دست از پرستش خدا برداشتید، رفتید گوساله پرست شدید؟ این خدایی که وعده داد که ما رو نجات بده از دست فرعونیان نجات داد، دیدید از دریا چطور به سلامت عبور کردیم؟ این خدایی که ما اینجا هیچ غذایی نداریم به ما داره من و سلوا میده، غذای ما رو تأمین میکنه، نوشیدنی ما رو داره تأمین میکنه، آب ما رو داره، تو شما چتون شده؟ الان هم که وعدگاه من رفته بودم که کتاب تورات رو به عنوان مجموعه قوانین از خدا دریافت کنم براتون بیارم. الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، آیا خدای شما، پروردگار شما این همه وعده نیکو به شما نداده؟ و چرا بت پرستی؟ افطال علیکم العهد، آیا طولانی شد بر شما عهد و پیمان و زمانی که من با شما قرار گذاشته بودم؟ من گفتم 40 روز میرم میقات برمیگردم، خب 40 روز شد برگشتم، آیا من با شما خلف وعده کردم؟ من دیرو برگشتم، اینم پس نیست، خب چرا بت پرست شدید؟ میمونه شق سوم، ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، نکنه شما خواستید که حلال بشه بر شما، حلول کنه بر شما، فرود بیاد بر شما غضب پروردگارتان، لا هیچ وجه دیگری نداره. اون بالا گفت در آیه 81 که کلوا من طیبات ما رزقناکم، اما چی؟ ولا تطغوا فیه، طغیان نکنید، زیاده روی نکنید، شورش علیه خدا نکنید. فیحل علیکم غضبی، که فرود خواهد آمد بر شما غضب من، و من یحلل علیه غضبی فقط هوا، هر کی که غضب خدا برش فرود بیاد او سقوط میکنه، قطعا هلاک میشه. حالا اینجا میفرماید که خب خدا که وعده های نیکو داده، پس اون که نمیتونه عامل بت‌پرستی شما باشه، من هم که سر قرار برگشتم، 40 روز شده برگشتم، پس این هم که نمیتونه باشه، پس شما طغیان کردید، یه کاری کردید که غضب خدا بر شما فرود بیاد. فاخلفتم موعدی، تخلف کردید از وعده من، از وعده‌ای که با هم داشتیم. چرا این کارا رو کردید؟ حالا جواب گوساله پرستان، قالو، گفتند ما اخلفنا موعدک به ملکنا، جناب موسی ما به اختیار خودمون که خلف وعده نکردیم، سامری ما رو گول زده، تقصیر رو انداختن گردن سامری. ما یه سری تلاجات پیشمون بود که اینا هم از خودمون نبود، از فرعونیان به دست آورده بودیم. وقتی اونها احتمالاً، حالا بعضی اینجور تحلیل کردن که وقتی فرعونیان در اون آبها غرق شدن، خب اینها جنازه هاشون به ساحل آمد و اینها تلاجات اونها رو برداشتن و با خودشون داشتن. قالو، گفتن، ما اخلفنا موعده که به ملکنا، ما تخلف نکردیم از وعده‌ای که با تو داشتیم، به ملکنا، به اختیار خودمون، به ملکنا، به ملکنا، به ملکنا، به هر سه جور قرائت شده، هر سه جور هم درسته. به ملک، به ملکنا اگه باشه یعنی با دارایی خودمون، به ملکنا باشه یعنی با قدرت خودمون، به ملکنا اگه باشه یعنی با اختیار خودمون. پس چی شد؟ لکننا حملنا، ولی ما حمل شده بود با ما. نمیگه فاعل، نمیگه، مجهول میاره. حملنا، ما حمل شده بود بر ما، اوزارن، بارهایی از زینت قوم، از زینت آلات قوم، یعنی فرعونیان. فقذفناها، اینا گفتن که آقا هر کی از این تلاجات فرعونیان داره برداره بیاره، اینا پیشتون نباشه. حالا شاید میگفتن درست نیست که پیششون، ما آوردیم اینها رو، فقذفناها، انداختیمشون، حالا یا در آتشی که سامری آماده کرده بوده اینا رو ریختن، یا اونجایی که سامری مشخص کرده اینا رو آوردن ریختن، بعد سامری برداشته اینها رو برده آب کرده و یه گوساله درست کرده. فکذالک القى السامری، خود سامری هم به همین شکل زیورآلاتی رو که داشت و طلاهایی رو که داشت افکند در اون آتش. بعد آیه بعدی که جلسه بعد خواهیم خوند ادامه این قصه هست که و اخرج لهم اجلا جسدا له خوار، از انداختن این طلاها در کوره و ذوب کردن اینها قالب ریزی کرد و یه گوساله‌ای ساخت، مجسمه گوساله‌ای رو ساخت که یه صدایی هم میداد وقتی در معرض باد و هوا قرار میگرفت. حالا انشالله ادامه ماجرای بنی اسرائیل رو در جلسه بعدی خواهیم خوند و البته جلسه بعدی فصل اول ما که تاریخ حضرت موسی سلام الله علیه هست به پایان میرسه. خب اینجا چند تا نکته راهبردی و فراز راهبردی داریم. یکی راهبرد هجرت هست که اگر مؤمنین در جایی زندگی میکنند و جانشون در خطر قرار میگیره و حفظ ایمان و جان براشون مقدور نیست، از آیه 77 دست پیدا میکنیم که میشود هجرت کرد و باید مسیر هجرت رو در پیش گرفت. و لقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی، و خدا نصرت میکنه، چنان که برای خود پیامبر اسلام هم این اتفاق افتاد. نکته دوم نجات و امداد الهی هست که اگر ما مؤمن باشیم خدای متعال به کمک ما میاد. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم. نکته سوم بحث نیازهای مادی و معنوی جامعه هست که اینجا میفرماید و وعدناکم جانب طور الایمن نزلنا علیکم المن و السلوى. یک حکومت جدید، یک رهبری اسلامی هم باید به فکر تأمین نیازهای معنوی مردمش باشه، مثل نیازشون به قانون، و هم به فکر نیازهای مادی باشه. به لحاظ معنوی خدای متعال تورات رو در اختیار موسی قرار میده به عنوان کتاب قانون، هم برای جامعه سازی، خانواده سازی و هم دولت سازی و فرهنگ سازی. جامعه مطلوب جامعه‌ای که 4 تا ویژگی رو داشته باشه: اگر اشتباه کرد توبه بکنه، پس از توبه اهل ایمان، عمل صالح و رهبری الهی باشه. و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. و نکته آخر این که اگر ایمان قوی نباشه و عمق پیدا نکنه، ایمانهای احساسی خیلی زود از دست میره و شیطان و شیاطین و شیطانها در وسوسه افرادی که ایمانشون عمیق و پخته نیست میتونن پیروز بشن، همطوری که سامری تونست بر بخشی از بنی اسرائیل غلبه بکنه و جناب هارون اونجا در اقلیت قرار گرفت و که حالا انشاءالله در جلسه بعدی بحث هارون هم آمده و اینها گوساله پرست شدن. لذا پیوسته باید به فکر ایمان مردم بود و مردم رو حفاظت کرد از وسوسه وسواسان، شیاطین و خناسان که ایمانهای سطحی اینها زود از بین میره. مثل کسی که واکسن نزده، واکسینه نشده و در محیط بیماریزا قرار میگیره، در محیطی قرار میگیره که ویروس ها اونجا حضور فعالی دارن، برخلاف اون کسانی که واکسینه شدن. لذا این مهمه، اونهایی که از ایمان قوی و پخته و عمیقی برخوردارن میتونن با دشمنان فرهنگی و رسانه‌ای و تبلیغاتی دین مواجه بشن، اما کسانی که ایمانشون سطحی ظاهری عمق نداره، اینا زود در معرض انحراف و گمراهی قرار میگیرن. چیزی که در این آیات برش تاکید شد بحث هدایت و رهبری الهی بود که دست از پیروی از رهبران الهی بر ندارید تا اینکه گرفتار سامری ها نشوید. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما روز به روز بر عمق معرفت دینی ما و عمل دینی ما افزوده بشه. خدایا ما را اهل توبه، اهل ایمان، اهل عمل صالح و اهل تمسک به رهبری الهی و اقتداء به انبیا و ائمه و فقهای جامع شرایط قرار بده. خدایا امت اسلامی مورد امداد خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.